بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. تنبیه سومی که توی مکاسب مطرح شده، تنبیه سوم اینه که این که می گفتیم بیعه قبل القبض جایز نیست، یا این که جایز است ولی مکروهه، که به نظر شیخ می گفت حرامه، دیگران می گفتن که جایزه. آیا این بیعه قبل القبض مراد بیعه یا مطلق معاوضه این مراده، و یا اینکه مقصود مطلق تبدیل یا جابجایی کردن مال؟ حتی مثل تشخیص کلی در فرد، که تشخیص کلی در فرد هم آیا حرامه یا اینکه حلاله؟ فرض کنید مثلا زید رفت از یه نفر یه مقدار گندم به صورت سلم خرید. خب سلم همیشه کلیه دیگه، یه مقدار گندم سلم خرید، بعد یه مقدار گندم سلم به شخص دیگری فروخت، یعنی یه کلی خرید به ذمه، یه کلی هم فروخت به ذمه. خب این دو تا که هیچ اشکالی نداره، این که بحث نداره دی، هیچ کدام اینام که بیع قبل القبض حساب نمیشه دو، چون اینا کلیه. اون بحث بیع قبل القبض مال شخص و جزئی بود. این مثلا مثل سلم یا برعکس نسیه، یه چیزی رو سلم خریده یه چیزی هم سلم فروخته، ایناش تو اینجا حرفی نداره. اون چی که محل بحث اینه که حالا اگر این آقای زید به اون مشتری دومی بگوید که من یه مقدار گندم از فلانی طلب دارم، شما برو طلب تو از او بگیر، این گندمی را که به این فروخته بود کلی بود، گفت این کلی را برو از او بگیر، اینو بهش میگیم که تشخیص کلی در فرد. آیا این حلاله یا حرامه؟ پس اینطوری شده کسی چیزی خریده طلب داره الان از اون فروشنده، چون تحویل نگرفته دیگه، و یه چیزی رو هم به مشتری خودش فروخته، بعد به این مشتری میگه برو از او تحویل بگیر. دلال ها از اینجور معاملات فراوان دارند، این مغازه‌دارها هم، مخصوصا این چیزی که حالا پیش اومده تو مغازه ها، که خیلی مغازه ها جنس نمیارن تو مغازه شون، مثلا همین یکی دو تا بنوانه نمونه میارن، بعد خودش از جایی میخره، این مشتری رو که بهش میفروشه این مشتری رو سر او حواله میده. آیا اون بیعه قبل القبض اینجور موارد رو میگیره یا خیر؟ در واقع اینجا داره اون چرا که به این فروخته است که کلیست، این کلی را متشخص می کند در اون فردی که این آقا از اون مشتری اول یا بایه اول تحویل می گیره. همین بس همینه. اون اولی کلی بود، کلی رو تا قبض نکنی شخصی نمیشه، تعین پیدا نمیکنه. حالا میخوایم ببینیم وقتی این مشتری دوم رو حواله دادیم سر بایه اول و این میره از او میخواد تحویل بگیره، آیا این تشخص کلی در فرد میشود یا نمیشه؟ این وقتی که دومی رو هم میفروشه اینم کلیه، اولی رو کلی خرید دومی هم کلی فروخت، دیگه نمیشه بگویید که این همون سان، چون کلیه، کلی دیگه تو ذهنه، نمیشه که بگید که همونی رو که خریده بود از او به این فروخت، اینجوری که نیست، چون کلیه. وقتی میگن که اون رو که خریده به این فروخت که شخصی باشه، کلی خرید یه کلی هم فروخت، اینه که عیبی نداره. حالا فقط میگیم که این که حواله میدهد مشتری دوم را سر بایه اول، میگه اون رو که من به شما بدهکارم من از اونم طلب دارم، برو از او بگیر. این وقتی میره از او بگیره، اون کلی در این فرد تشخص پیدا میکند یا پیدا نمیکنه؟ اگر کسی مثل شیخ انصاری باشه یا مثلا مثل آیت الله وحید که گفتیم اینا اینجور معاملات را حرام میدونند، اینجا معامله اول و دوم هیچ کدام حرام نیست، این معاملات درسته، ولی تشخص کلی در فرد این حرام میشه. یعنی این مشتری وقتی بره از او بگیره دا، اون چرا که میگیره مال این فروشنده نمیشود، مال این گیرندم نمیشه. این معنیشا، اون چرا که میگیره اون کلی در این فرد متشخص نمیشود. این معنی این که میگیم به حرامه. اگر کسی گفت مکروهه، که ما گفتیم مکروه خب اشکال نداره، یعنی تشخص در این پیدا می کند. این عنوان بحث. شیخ انصاری توی مکاسب خیلی مفصل این بحث کرده، خیلی طولانی ها، چندین صفحه اومده کلمات شهید اول و علامه را نقل کرده و فرموده که حالا کلام شهید اول و شهید ثانیه تو جواهرم هست که این از لطایف فقهه، خلاص از ظرافت‌های فقه همین مسئله است که ای کسی اینو درست متوجه بشه که چی میخوان بگن. که عرض کردم این از لطایف فقه بودنش به این است که وقتی میگیم حرام است، نه یعنی بیع اول حرامه و نه بیع دوم حرامه، هیچ کدام حرام نیست. آدم کلی بخره کلی هم بفروشه طوری که نیست. اونی که حرامه اینه ها، مثلا فرض کنید که مثلا من یک کتاب مکاسب از این مغازه خریدم، این میشه کلی. حالا که یه دونه کتاب میاره میده به من، این میشه تشخص اون کلی در این فرد، در این فرد. اگر که این تشخص کلی در فرد صحیح باشه، نتیجه اینه که حالا همین که من اینو گرفتم دیگه مبیع میشه این کتاب، و احکام بیع روی این جاری میشه. اما اگر که تشخص کلی در فرد ممکن نبود، یعنی توی مثال ممکن نبود، نتیجه اینه که من هنوز طلبم را از اون آقا دارم، این را هم که گرفتم یه امانته، این مال من نیست و ثمرش خیلی زیاده. ثمرش مثلا در این ظاهر میشه که اگر این کتابی که به من داده بود معیوب بود، خراب بود، اگر که من بیع شخصی کرده باشم، یعنی این را خریده باشم، اگر که این معیوبه، مبیع همینه، من فقط میتونم معامله رو به هم بزنم، اما نمیتونم بگم کتاب رو عوض کن، اینو بردار یکی دیگه بده، چه اینو خریدم. اگه اینو خریدم نمیشه که بگم اینو بگیر، خرابه، معیوبه، یکی دیگه بده. اما اگر که کلی خریدم، حالا که اومد تشخص داد در این فرد، یعنی کلی خریدم، این کتاب به من تحویل داد، اگر که این معیوب بود، اینجا او یا من هر دو حق استبدال داریم، میتونیم عوضش کنیم، میگیم کتاب بگیر یکی دیگه بده، چون بیع که رو این کتاب واقع نشده بود، بیع روی کلی بود. اگر این فرد که تشخص پیدا کرده معیوب بود، خب کلی بیع در ضمن فرد دیگر انجام میشه، یه فرد دیگه اینو بهش میدم، یه فرد دیگه میگیرم. اگر این کتاب معیوب بود حق فسخ ندارم، اما اگر که اینو خریده باشم معیوب بود، حق فسخ دارم. خلاصه از اینجور ثمرات خیلی پیدا میکنه دیگه. شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از این که میفرماد این از لطایف فقه، یک روایتی رو نقل میکنه و به استناد به این روایت میفرماید که بیع قبل القبض شامل تشخص کلی در فرد نمیشود، بنابراین گرچه بیع قبل القبض حرامه، اما تشخص کلی در فرد حرام نیست، اشکال نداره. به عبارت دیگر شیخ میخواد بفرماید که وقتی مشتری دوم را حواله میده سر بایع اول، به این مشتری میگه جنس دوم رو از او بگیر، این حواله بیع نیست، حواله خودش یک نوع معامله مستقله، اونی که حرام بود بیع بود، این حواله است، حواله اشکال نداره. این فرمایش شیخ انصاری. حالا اون روایت رو الان میخونم و توضیح میدم که اون روایت اصلا این چیزی که شیخ انصاری فرموده بر این دلالت میکنه یا نه. خب توی کتاب جواهر جلد 24 صفحه 320 المسئله ثانیه، همین بحث مکاسب، حالا بر اساس جواهر عرض میکنه. مسئله دوم اینه که لو کان الله علی غیره طعام من سلم، از کسی طعامی غذایی طلب داره از باب سلم، یعنی کلی، اسم سلم یعنی کلی، و علیه مثل ذلک، همون مقدار که از اون طلب دارم خود من به یکی همون مقدار بدهکارم. از یکی طلبکاره به یکی هم بدهکاره. فامر غریمه ان یکتال نفسه من الاخر، پس امر کرد به طلبکار خودش که بره حقشو از اون دیگری بگیره. میگه لیست مما نحن فی، این داخل در ما نحن فی نیست. ما نحن فی این بود که بیع قبل القبض، این جزء بیع قبل القبض نیست. از هی اما حوالتون او وکالتون، این به هر حال یا حواله است یا وکالت. حالا وکالتش حالا مفصل توضیح خواهم داده، حالا میرسم. و علا کل حال فلیست من بیع المبیع قبل قبضی، به هر حال بیع قبل القبض نیست. فما فی المتن و غیره من انه علا ما قلناه فی المسئلت سابقت یکره و علا ما قالوه فیها یهرمو معللن له به انه قبضه عوضن اما له قبل ان یقبضه صاحبه فی غیر محله. بنابراین این که شرایع گفته این مسئله مبتنی بر همون حرفای روزه قبله، اگر که تو اون بحثه قبلی میگفتیم حرامه اینجا هم حرام است، اگر که میگفتیم مکروهه اینجا هم مکروهه. صاحب جواهر میفرماید نه، این ربطی به اون نداره، این مسئله مبتنی بر مسئله قبلی نیست. تو مسئله قبلی این بود که بیع کند قبل القبض، اینجا بحث سر اینه که بیع اول و بیع دوم که مشکلی نداره، مشکل سر حواله است. داره حواله میدهد یه چیزی را که قبض نکرده، یکی را حواله میده میگه شما برو بگیر. اینجا وقت این بحث پیش میاد که حالا که به شما میگوید برو از او بگیر، یعنی شما رو میخواد وکیل خودش کنه که شما برو اون را قبض کن، یا اینکه نه خود حواله یه نوع معامله است. اینجا حالا چند صورت داره. حالا این عبارت جواهر حالا خیلی طولانیه، شاید 7-8 صفحه جواهر همین بسا. حالا من خلاصه عرض میکنم، اگر که این شخص مثلا من به شما میگم که شما برو این مقدار که از من طلب داری به همین مقدار از اون آقا بخر به حساب من، بعد اون مقدار رو که خریدی به عنوان طلب خودت بردار، یا اینکه مثلا من یه پولی رو میدم به شما میگم که اشتره بها تعامن لنفسه که، این جنسی که از من میخوای با این پول برو از اون آقا بخر و حق تو بردار. یه وقت معنیش اینه که من پول رو میدهم به شما میگم اینقدر که شما از من طلب داری این پول رو بگیر برو اون جنس رو از او برای من بخر، بعد اینی که برای من خریدی به عنوان طلب خودت بردار. یه وقت اینطوری میگم، یه وقت میگویم که نه این پول رو بگیر، با این پول اون چیزی که از من طلب داری برای خودت بخر. مثلا شما یه تن گندم از من طلب داری، بیا این پولو بگیر، با این پول برو از اون آقا یه تن گندم بخر بردار برای خودت. اگر این دومی باشه این که حتما باطله و اینجور معامله حرامه، اما اگر اینجوری داره میگه دا میگه این پول رو بگیر، با این پول من برو از اون آقا یه تن گندم بخر برای من، این گندمی رو که برای من خریدی بعد طلب خودت رو از این گندم من بردار، این درسته یا باطله؟ این به نظر میاد که هر کسی بگه این درسته، مثلا علی جواهر یا شیخ انصاری اینا میگن این صحیحه ها. فرض کنیم مثلا من یه یخچال یا یه فرش به شما بدهکارم، یه پولی رو به شما میدم، میگم که برو با این پول مثلا یک یخچال برای من بخر، بعد یخچالی که مال منه به جای یخچال خودت بردار. این درسته و باطله؟ اینجور معامله رو صاحب جواهری یا شیخ میگن که صحیحه، ولی اینو باید بگیم باطله. چرا باطله؟ به خاطر اینکه این مسئله رو شاید شنیدید توی باب نکاح، آیا یه نفر میتونه ایجاب و قبول رو از طرف عروس و داماد یه نفر صیغه عقد نکاحو بخونه؟ یه نفر دو طرف عقدو بخونه؟ اونجا خب اختلافیه. خیلی هم میگن که جایزه، مثلا یه طلبه رو بیارن این عقد دو طرفیشو بخونه، میگن جایزه. اما اگر یه طلبه برای خودش میخواد، میشه وکیل بشه از طرف اون عروس، از طرف خودش هم اصالته، اون از اون طرف وکالته، از این طرف اصالته، این معلوم نیست جایز باشه. این معلوم نیست جایز باشه که یک عقد رو بخونه دو طرفش، خودش یک طرف اصالت و یک طرف وکالت. اگر که من وکیل شما باشم برای شما بخوام یه چیزی رو بخرم، این طوری نیست. اما اگر که اینجوری ها که یک نفر میخواد هم قابض باشه هم مقبض باشه، این معلوم نیست درست باشه. اگر که من به شما پول دادم گفتم برو یک یخچال برای من بخر، بعد خودت بردار به جای طلبت، این معنیش اینه که وقتی یخچال رو خریدی باید شما قبض کنید از طرف من، چون برای من دارید میخرید دیگه، و کلی رو هم در فرد وقتی تشخص پیدا میکند که یک قبض صحیح باشه. یعنی شما الان باید وکالت داشته باشی از طرف من که این را قبض کنید. اینه قبض کردید، بعد اینه که قبض کردید حالا میخواید به خودتون تحویل بدید. قبض کننده شمایید، قبض دهنده هم شمایید. معلوم نیست جایز باشه یک نفر هم قابض باشه هم مقبض. مثل این که مثلا فرض کنید یه نفر سرپرست بچه یتیمه، یکی سرپرست یک بچه یتیمه، بعد این بچه یتیم یه فرشی داره میخوایم برش بفروشیم، میتونه این فرش این بچه یتیمو به خودش بفروشه؟ بگه مال این بچه یتیم که من سرپرستشم، مال اینو به خودم میفروشم، خودم میخرم ازش. معلوم نیست درست باشه، چون بایو مشتری یکی. یک نفره، از یک طرف اصالت، از یک طرف وکالت. اگر که گفتم دو طرف وکالت باشه هیچ اشکال نداره، دو طرف وکالت باشه دا. یعنی من وکیلم یا ولیم بر این بچه، مال این بچه رو به اون بچه میفروشم که اون رو هم من ولیشم، این طوری نیست. اما اینجایی که نه، یک طرف ولایت، یک طرف اصالت. نمیفهمم حاجا. اونجا میگه نمیتونه. بله یه مالی رو داده به یه نفر، گفته که این رو بده به فقرا، خودش هم فقیره، میتونه بر خودش برداره؟ نمیتونه. خیلی خوب، پس اینجور موارد چون اتحاد قابض و مقبض میشود، تحویل گیرنده و تحویل دهنده یکیست، معلوم نجایز باشه. و اما خب بلدی اعتبار دیگه، این درسته که با تعدد اعتباری درست می شود، اما اگر که دوتاش وکالت باشه یا اینکه بگویید دوتاش اصالت باشه، نه اینکه یکی وکالت و یکی وصالت. اما این حدیثی رو که گفتم که شیخ انصاری به این حدیث استناد کرده و میگه به دلیل این حدیث اینجور معاملات، دلیلی که شیخ انصاری آورده و بهش استناد کرده که میگه جایز است این حواله دادن اینجوری جایزه، دلیل اینه. صحیحه یعقوب ابن شعیب کتاب تهذیب جلد 7 صفحه 42، سأل الصادق علیه السلام، از امام صادق سوال کرد، ان الرجل یکون له علی الاخره احمال من رتب و تمره، کسی از یه نفر طلب داره یه مقدار خرما، مثلا یه خروار خرما طلب داره، فبعث الیه به دنانیر فیقول و اشتره به هازهی و استوف منه الذی لکه، یه کسی از یه نفر یه مقدار خرما طلب داره، اون آقا که باید خرما رو تحویل بده خرما نداره، یه مقدار پول میفرسته برای این آقا، میگه این مقدار خرما که از من طلب داری با این پول برو اون خرما رو بخر بردار. بعث الیه به دنانیر فیقول و اشتره به هازهی و استوف منه الذی لکه، برو با این پول خرما بخر و طلب تو بردار. فقال لا بعث اذا تمنه، امام علیه السلام فرمود اشکال نداره، اگر بهش اعتماد دارد این کارو بکنه. اون آقا که میخواد پول بدهد اگر به این گیرنده اعتماد داره، اطمینان داره، اشکال نداره. شیخ انصاری رضوان الله علیه میخواد به این حدیث اینجوری استدلال کنه دا، بگه این آقا که الان به یک مشتری بدهکار است، به این آقا میگه که این طلبی که از من داری مثل این که حالا من یه پول بهش بدم، میگم من همین مقدار از اون آقا طلب دارم، این مقدار که شما از من طلب داری من از اون طلب دارم، پولشم بهش دادم، شما برو حق تو از او بگیر. لذا این حدیث داره میگوید جایزه. این دلیل شیخ انصاریه که میگوید که تشخیص کلی در فرد قبل القبض جایزه، همین یک حدیث. بلکه شاید علت این که هیچ کس از علما به این حدیث استناد نکرده، فقط شیخ انصاری رضوان الله علیه سراغ این حدیث رفته، شاید علتش این باشه دا که این حدیث خارج از بحثه. این حدیث بحثش اینه که ببینید اینجا بیع قبل القبض نیست، این بیع بعد القبضه. این حدیث به خاطر اینکه این حدیث اینو میگه دا، یه نفر خرما به من بدهکاره، بعد حالا خورما نداره که بده، پول به من میدهد میگه برو خورما بخر طلبتو بردار. این که میگه خورما بخر طلبتو بردار منیش اینه ها، با این پول من برای من خورما بخر. الان من خورما رو که خریدم، خورما مال کیه؟ مال اون آقاست، مال اون صاحب پوله. بعد این خورما که مال اونه، من وکیل او باشم در این که مال او را قبض کنم. الان که مال رو قبض کردم، این قبض مال کیه؟ مال اونه. بعد مال او را من به عنوان وفاء دین مال او را برمیدارم برای خودم. یعنی این خرمایی را که میخرم، خرما را من در واقع نخریدم، خرما او خریده، مال اونه، منم از او خرما طلب دارم، خرمای اونم الان شخصیه یا کلیه؟ وقتی که من خریدم به جای او خریدم، برای او خریدم، برای او قبض کردم. الان که من که وکیل اونم و قبض کردم، یعنی او قبض کرده. اگر که او قبض کرده، این دیگه شد شخصی. وقتی که شد شخصی، من مال شخصی او را به چه طلب خودم برمیدارم. این دیگه ربطی به بحث نداره، که بحث ما درباره این بود که قبل القبض و کلی این جهر شخصی شد، ولی زای حدیث ربطی به بحث نداره. بله ایشون فرمود که بله تو عرف که خب اینا خیلی زیاده، ولی اینا رو قبلا هم اشاره کرده بودن، این باطله. اینو یه دو سه بار اینو تا الان من گفتم، گفتم یه مطلبی رو شیخ توی مکاسب، این خیلی برش مهمه، این تو هیچ آیه و روایتی نیستم، ولی برداشت شیخ از روایات، بی یا مبادله اقتضایش معاوضه است. معاوضه معنیش اینه که پول باید بره جای مبیع، مبیع باید بیاد جای پول. اینه که میگن عوض و معوض، یعنی این جای اونو پر کنه، اونجا اینو پر کنه. این که از این جیب میره بیرون، یه چیز باید بیاد تو همین جیب، اونم که از جیب اون میاد بیرون، یه چیز باید بیاد جاش پرش کنه. نمیشود که پول از جیب یکی بره، عوضش بره تو جیب یکی دیگه. نمیشه که او پول بده بگه برای خودت بخر، یا اصلا بی نیست، باطله. همین مثالی که چند بار تا عرض میکردم، یکی میره توی یه مغازه، توی یه رستوران، میگه این آقا مثلا بستنی بخوره به حساب من، که نمیشه که پول از جیب یکی بره، بستنی بره تو جیب یکی دیگه. یا مثلا یکی سوار ماشین میشه، این میخواد کرایه اونه حساب بکنه. عوض و معوض باید جای یکدیگه رو پر کنند. بله تو هبه معوضه ها، تو هبه غیر معوضه که عوض نداره، اونجایی که پول به او بدهد بگه بجاش مثلا بر خودت فلان چیزو طلبه ده بخر بردار، این حتما باطله، این 100% باطله. با یه اینجوری بگیم، بگیم پول را میدهد، میگه با پول من برای من بخر که بشه تو جیب من، بعد که شد جیب من، بعد حالا اینو به عنوان طلبت بردار. یا اینکه اینجوری بگه، بگه این پول را دادم به شما به جای طلبت، بعد با این پول برو خورما بر خودت بخر. اینم طوره نیست، اما بگه با پول من خورما بخر برای خود، خود روشنه باطله دیگه. نه بینه ایشون میفرما صلح نیست، بینه بحث صلح اینه که احکام بی عوض بشه. مثلا تو بی باید مثلا میوه رو میخرین با یه معلوم باشه چند کیلوه، حالا صلح کردیم لازم نیست چند کیلو باشه. این میوه فروشای آخر شب میگه این پرتقالا رو همش یک جا میدم اینقدر، اگه بیع باطله اگر صلح درسته. معنای صلح اینست که یعنی اون احکام بیع نباشه، اما این که من دارم از اونه معاوضه بودن کار ندارم به بیع یا اجاره است یا ای آقا فرمود هبس، اینا فرقی نمیکنه. چه صلح چه اجاره چه بیع چه نمیدونم مضاربه هرچی، باید عوض و معوض، عوض یعنی جای یکی دیگه رو پر کردن. عوض اینه ها که از هر کجا این مال در آمد اون یکی بیاد جاش، حالا میخواد بی باشه میخواد اجاره باشه میخواد صلح باشه. میگم ندیم من دارم میگم که معاوضه بودن اینه، صلح که باشه فقط این توصیه رو داره دار که تو بی باید معلوم باشه، تو صلح معلومم نبود طوری نیست، اینجا کیلش وزنش باید معلوم باشه اونجا معلوم نبود طور نیست، اما معاوضه بودنش که باید درست باشه. معاوضه بودنش که بله دیگه همین کس دیگه چه میشه کردی باطل دیگه و بله گفتم مثلا من علت این که دیگران به این حدیث استناد نکرده ان همینه، نه اینکه مثلا شیخ مثلا رضوان الله علیه تصور کرده یه حدیث پیدا کرده که این مطلب رو میگوید کسی ندید. و اما دو تا حدیثی داریم که اون احادیث جور دیگه میفرماید، یکی صحیحه حلبی و یکی هم مرسله عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. صحیحه حلبی اینه میگه ان رجل اسلفته دراهم فی طعامه، به یه نفر من پول داده بودم که بعدن گندم به من بدهد، فلما حل طعامی علی، وقتی که سر موعد رسید و او باید به من گندم بدهد، بعث الیه به دراهم، یه مقدار پول فرستاده و میگه اشتره لنفسک تعامن و صوف حقک، اشتره لنفسک تعامن، این پول بگیر با این پول گندم بخر برای خودتو بردار، که گفتم این باطله دیگه، نمیشه که او پول بده بگه گندم بر خودت بخر، اگه او پول میده باید بگه گندم برای من بخر، یا باید بگی این پول بگیر مال خودت، این پول مال شما، با این پول که مال خودته گندم هم برای خودت بخر. خب حالا اون پول داد و گفت که برو گندم بخر برای خودت. فقال امام علیه السلام فرمود ارا ان یولی ذالک غیرک و تقوم معه ولا تتولی ان تشرعه، به نظر من یعنی امام صادق سلام الله علیه، به نظر من این کارو کس دیگه بکنه، خودت این کارو نکن و یه کسی متولی این کار بشود نه شما. حالا میگم یعنی چی؟ یک حدیث، حدیث بعدی ان الرجل اسلف دراهم فی طعام فحل الذی له، این همون از کسی گندم خریده بود سر موعد که شد او گندم نداشت بده، پول فرستاد گفت که با این پول بگیر برو گندم بخر، فرسل الیه به دراهم، پول فرستاد فقال اشتری طعاما و استوف حقک، برو گندم بخر و حق تو بردار. هل ترا بهی بعثا، آیا عیبی در اینجور معامله؟ قال علیه السلام یکون معه غیره یوفیه ذالک، یک کس دیگه این کارو بکنه. این دو تا روایت در واقع این دو تا روایت اخلاقی حساب میشه، اینا در واقع میخواد بفرماید که کاری که جای اتهام است اینجور کاری رو شما نکنید. اگر که اون پول بفرسته بگه مثلا با این برو فلان بخر و حق تو بردار ها، بعد میگن نمیم گرون خریدی یا ارزون خریدی یا زیادی حق تو برداشتی کم برداشتی، جای اتهامه. یعنی امام علیه السلام اینجا داره مسئله اخلاقی بیان میکنه، میخواد بفرماید که از مواضع تهمت بپرهیزید. این که میفرماید یک کس دیگه همراهش باشه یا یکی دیگه این کارو بکنه، نمیخواد بگه شما انجام بدی باطله یا درسته ها، میفرماید یکی دیگه باشه که جای اتهام نباشد. پس این دو روایت تو اینا رو کلا میگذاریم کنار، اینا میشه بحثای اخلاقی. بحث فقهی هم همون میشه که کسی که دیگری را حواله دادی که برو طلبت را از اون که به من بده کار بگیر، طبق قواعد باید حد بزنیم، نه طبق این روایات. طبق قواعد هم اینه که اگر که حواله معامله مستقل است اشکالی ندارد، اگر که حواله بیع است همون احکام قبلی هم نگه اینجا مکروهه. سلام.